شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر پرویز ورجاوند، عضو هیئت اجرایی و سخنگوی جبهه ملی ایران در تهران هستیم. جناب آقای دکتر پرویز ورجاوند، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به جناب عالی و شنوندگان درود می‌فرستم و آرزوی سلامتی، نیکبختی و سرزندگی دارم.
خیلی سپاسگزاریم. جناب ورجاوند، میشه محبت کنید و از شرایط و وضعیت امروز ایران در رابطه با بحران هسته‌ای برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید؟
من تصور می‌کنم به قدر کفایت مطالب و اخبار مربوط به این بحران در سراسر دنیا مطرح باشه و آگاهی ازش داشته باشن. مشکل بزرگی که در ایران هست عبارت از این است که با شرایط و فضای خاصی که حاکمیت ایجاد کرده، چون گذشته در واقع بازتاب مسائل مربوط به بحران هسته‌ای با یک به اصطلاح سانسور شدید در واقع می شود گفت مواجهه در روزنامه‌هایی که امکان انتشار دارند و شماری از روزنامه‌ها که احتمال داده می شود که یه مقداری بخواهند به اصطلاح باسر عمل بکنند، در عمل یک خودسانسوری شدیدی رو روش تکیه و تاکید دارند، به نحوی که تقریبا شما موضع‌گیری افرادی رو که نظری منطبق با نظر حاکمیت رو ندارند رو در رسانه‌های موجود ایران بسیار کم می‌بینید. حتی سایت‌های خبرگزاری‌هایی که مصاحبه می‌کنند بخشی از مطالب رو سعی می‌کنند بازتاب ندن و بنابراین یکی از مشکلاتی که وجود داره این است که امروز در درون ایران شما از طریق رسانه‌های داخلی اطلاعات روشنی رو و نقد روشنی رو نسبت به مسائل نمی‌یابید و همین دلیل تمام جامعه ذهنش متوجه بهره گرفتن از رسانه‌های خارجی، چه سایت‌ها و چه رادیوها و تلویزیون‌ها هست، که این همیشه از نظر ما یک معضل بزرگ بوده، ولی به هر حال با کمال تأسف با شرایطی که حاکمیت ایجاد کرده این واقعیت تلخ روز به روز بیشتر خودش رو نشون میده و تقریبا اغلب حتی میزگردهایی که قرار است در دانشگاه ها به طور مثال گزارده بشه مواجه می شود با لغو کردن این برنامه ها و به این ترتیب مسئله بحران اتمی در ایران از نظر جو و فضای داخلی در این شرایطش که عرض کردم و به این ترتیب می شود گفت که مواضع نیروها و تحلیلگران به اصطلاح روشن نگر و واقع بین در قبال مسائل از طریق رسانه های درونی در اختیار مردم قرار نمیده.
بله خیلی ممنون جناب برجامم. حالا با توجه به مطالبی که فرمودید و با توجه به اینکه احتمال حمله امریکا به ایران از طریق بسیاری صاحب نظران و کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و نظامی و اجتماعی دیده میشه که به روشنی دارن در مورد اینکه این احتمال به وقوع خواهد پیوست دارن صحبت میکنند، یعنی امریکا عزمش جزمه است برای این کار، میخواستم ببینم آیا یک نظر شما در این مورد چیست و میخواستم بفرمایید که واکنش مردم یا آگاهی مردم از چنین واقعه و فاجعه‌ای چگونه است در داخل ایران.
ملاحظه کنید این پدیده که به جهات فراوان احتمال به وقوع پیوستنش رو میشود از نظر دور نداشت، یعنی به همون اعتباری که رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه و شمار دیگری از مقامات مؤثر آمریکا گفتند، هیچگاه این گزینه از روی میز برداشته شده نیست و در مواردی میشود با توجه به مصاحبه ها و تحلیل هایی که چهره های سرشناس و معتبر رسانه های غربی در قبال این مسائل داشتند گفت که با سناریوهای متعددی که در قبال مسئله نوع حمله به اصطلاح فراگیر بودنش، تنوع کاربرد نوع جنگ افزارها و شیوه عمل، منطقه مورد تجاوز و غیره، این در واقع هیچگاه تا به حال یک چنین مسئله ای با این ابعاد گسترده در قبال حمله به ایران مطرح نشده. بنابراین این که بخواهیم بگوییم که تمام این حرف و سخنها جنبه یک نوع دفتازی و به اصطلاح جو روانی رو داره که این از اعتقادات مقامات جمهوری اسلامی هست، این یه مقداری ساده اندیشی و باید گفت که همیشه می شود این احتمال رو داد که اگر روند کار در مسیر کنونی تداوم پیدا بکنه و رو در رویا ادامه بیابند و به ویژه به دنبال این مسئله نامنگاری هایی که از سوی آقای احمدی نژاد صورت گرفته و بی اعتنایی و بی تفاوتی که تا به حال کاخ سفید و دیگر مقامات آمریکایی نشون دادن، حکایت از این داره که در واقع تلاش بر این است که مسئله رو فعلا از ارتباط مستقیم با آمریکا بیرون برده بشه و همچنان بار بر عهده اتحادیه اروپا و ترویکای اروپا گذاشته بشه و در پایان اون دوران دو هفته‌ای گام‌هایی در زمینه مسئله تحریم و غیره رو بتواند آمریکا در شورای امنیت برداره و این مسئله است که باید گفت که اگر چنین توفیقی نصیبشون بشه و با بدبستان‌هایی که داره با روسیه و چین احتمالاً صورت می‌گیره، آمریکا بتونه رو فصل هفتم مانور بکنه و قطعنامه شورای امنیت در چارچوب ضوابط فصل هفتم صادر بشه، بنابراین حرکت بعدی که حالا میتونه با یه فاصله زمانی صورت بگیره بعید نخواهد بود که یک حرکت نظامی، و حالا این حرکت گستردگیش چقدره، نوع جنگ افزاری که به کار گرفته میشه چه خواهد بود، یکی از این مجموعه گزینه‌هایی است که تا به حال سعی شده در رسانه‌های غربی بازتاب پیدا بکنه و به هر حال این مجموعه قضیه نگرانی‌های فراوانی رو در جامعه ایران به وجود آورده، حتی کسانی که بستگانشون در خارج از ایرانن و با توجه به مسئله احتمال تحصیلات تابستانی می آمدن برای دیدن بستگانشون در ایران، احساس می شود که اظهار نگرانی می کنند از اینکه اگر بیایند در اینجا با چه مسائلی مواجه می شود. بنابراین اینکه چنین پدیده‌ای رخ بدهد احتمالش چیزی افزون بر 50% و اینکه جامعه ایران در قبال مسئله تا چه حد نگران بیبر و برگرد، نگران به دلیل اینکه با شناختی که از ابعاد به اصطلاح مؤثر جنگ افزارهای کنونی آمریکا دارد، نگران است که یک به اصطلاح ویرانگری گسترده رو در ایران به وجود بیاید. بنابراین هم جامعه نگرانه و هم عرض کنم امکان رخ دادن چنین پدیده‌ای رو نمی‌شود از نظر دور داشت.
بله. در ضمن در صورت چنین برخوردی خود یک جنگ اتمی میشه، برای اینکه اون پایگاه‌ها خودشون دارای بسیاری از مواد اتمی هستند که حالا اگر به صورت بمب هم نباشند، وجود اشعه هایی مثل رادیواکتیو با هر انفجاری حتی با پرتاب موشک های معمولی میتونه نه تنها اون مکان ها و اون شهر ها و قسمت ها، بلکه منطقه رو زیر یک تشعشع واقعا کشنده و خطرناک قرار بده و بن پایان که در وارد یک جنگ اتمی میشه.
به هر تقدیر صحبت هایی که تا به حال بوده این بوده است که حتی نوعی از سلاح‌های اتمی که حوزه عمل محدودتری رو دارند رو هم ممکنه اونا به کار بگیرن.
بله.
به هر حال همه این مسائل هست، سابقا در قبال عراق نشون داده که آمریکا در هر جنگی که حضور پیدا کرده به صورت نابهنگام کوشیده که ابزارهای جدیدتری رو به کار بگیره که شدت ویرانگریش واقعا نگران کننده بوده و بعیدم نیست که اگر تصمیم به اجرای یک برنامه نظامی علیه ایران گرفته بشود، از پیشرفته‌ترین جنگ افزارهاشون بهره بگیرد.
بله. باز هم جناب ارجمند، سوال من اینه، روی مسئله تاکید میکنم که واکنش هموطنهای ما فرمودید که نگرانند. آیا واقعا از عمق این فاجعه مطلعند که چه اتفاق خواهد افتاد، حتی با آغاز تحریم اگه باشه و بعد درگیری نظامی؟
ببینید، مطلب عبارت از این است که جامعه ایران واقعا در شرایط غیر تحریم هم میتوانید شما با یک ارزیابی روشن در بیابید که بخش قابل ملاحظه از این جامعه بیش از نیمی از مردم این مملکت، غیر از اون گروهی که به شدت زیر خط فقر قرار دارند، بقیه تا حدود 70% مردم هم با وجود تلاش شبانه روزی که گاه بعضی ها به 2 یا 3 شغل می پردازند، باز واقعا به اصطلاح ساماندهی کردن مسائل زندگی برای جامعه کار مشکلیه. بنابراین مردم از یک امکانات به نسبت منفعی دیگیشش برخوردار نیستن. بنابراین همشون این مشکل رو باهاش برخورد دارن که اگر یک اقدامی در چارچوب تحریم اقتصادی بشه، به طور مثال اگر فقط پدیده بنزین ورودش به ایران ممنوع بشه و شرایطی به وجود بیاد که بنزین به قدر نیاز جامعه در این شهرهای مختلف به وجود نیاد، شما خواهید دید که واقعا یک نوع در واقع سکته اقتصادی اجتماعی در جامعه ایران به وجود میاد. بنابراین هر نوعی تحریم از کوچکترینش تا بزرگترینش در ایران رخ بده، با توجه به تنگناهایی که امروز در زندگی مردم هست، میتونه به شدت اثرگذار باشه. و منتها حاکمیت میگه که من تلاش میکنم که به هر حال خودم رو آماده میکنم که با این مسائل برخورد کنم، ولی واقعیت های دو تا چهار تا رو نمیشود نادیده گرفت که اینکه آیا ما چقدر ذخایر بنزین داریم، برای چه مدت میتونیم تامین بکنیم. اینا یه چیزایی است که با واقعیت های آماری امروز برای بخشی از مردم جامعه روشنه. بخشی از مردم جامعه هم واقعا این ارزیابی ها رو ندارن، ولی نگرانی رو دارن نسبت به من. وقتی ابعاد قضیه گسترده تر بشود و به پدیده جنگ بخواهد برسد، طبیعی که جامعه با اون اصطلاح ذهنیتی که نسبت جریان جنگ 8 ساله داره، اون هم با یک تفاوت فاحش بین قدرتی مثل قدرت صدام و یک قدرتی مثل قدرت آمریکا، ابعاد این نگرانی در قبال ویرانگری‌هایی که میتونه این جامعه رو، بخش عظیمی از زیر ساختاش رو که حداقل در طول بیش از 7 دهه با خون دل خوردن به وجود آمده، این ابعاد نگرانی رو به شدت میبره بالا.
بله بله. و متاسفانه که این فاجعه هرچند که بر ایران بسیار سنگین خواهد بود، بلکه بر جهان، ولی به هر حال شرایط و اوضاع و حاکمیت در ایران به سمت و سوی میبره که بیشتر در اون جهت یک تجاوز و یا یک حمله نظامی باشه.
برتدیر روند عملا در مسیری که به جای این که امیدهایی به وجود بیاید دائر بر این که میتواند در یک مسیر به اصطلاح گفتگو و سپس دستیابی به یک تعامل و تفاهم، این رو در وضع موجود با افقی که پیش رو داریم یک مقدار بعید به نظر میرسد، مگر یک باره چرخشی بشود و مسائل در مسیر قرار بگیرد که نظیر نامه‌ای که نوشته شد و غیر منتظره بود و یک باره تمام خط قرمزها رو زیر پا نهادند، یک باره در قبال پذیرش یک پیشنهاد این آمادگی اعلام بشود و ظاهرا برای مدتی این شرایط بحرانی فروکش بخورد.
بله خیلی سپاسگزار. جناب ورجاوند، چگونه است و چرا در چنین شرایطی حاکمیت به جای اینکه حداقل بتونه از یک مشروعیت نسبی برخوردار باشه، به سرکوب بیشتر جریان‌های دگراندیش، جوانان، دانشگاهیان، کارگران، بانوان و بسیاری سرکوب‌های دیگه، شما علت رو در چه می‌بینید؟
ویژگی که متأسفانه سالیان دراز بر این جامعه حاکمه، تمامی دولت ها و به اصطلاح قدرتی که حاکمیت داره در کشور، وقتی نمیتواند و به اصطلاح از نظر قدرت مدیریتی و قدرت کارشناسی و قدرت تشخیص به اصطلاح منافع ملی و نحوه تلاش برای پاسداری از اون رو باهاش به اصطلاح آگاهی لازم در قبالش وجود نداره، یک ساختاری میره در مسیری حرکت بکنه دائر بر این که مردم رو از موضع گرفتن، از نقد کردن، از اظهار نظر کردن، از عرض کنم حضورتون که ابراز مخالفت کردن باز بداره، و برای این باز داشتن طبیعیه نیروی دانشجویی به علت تمرکزی که در محیطهای دانشگاهی داره یه هدف عمده است، و به همین دلیل الان که یه مدتی تلاش شد برای اینکه اون به اصطلاح همبستگی گسترده دانشجویی رو با ایجاد فراکسیون ها تا حدی در هم بشکنن، از اون سو روزنامه ها رو با اون توقیف گسترده دیگران رو وادار به این کردن که یک خودسانسوری شدیدی رو که غیر قابل تصوره بر خودشون حاکم بدارن، و از اون طرف اگر علی‌رغم یک چنین جذبی دانشجویی، استادی، پژوهشگری، فعال سیاسی سخنی بگوید که در چارچوب مسائل حاکمیت نگنجه، و به خصوص اگر این آدم در برخی موارد خیلی شناخته شده نباشه و یا آدم های شناخته شده مثل آقای عرض کنم جهان بجلو رو که به هر حال دارای موقعیتی در درون و بیرون کشور هست و جامعه جهانی هم توجهی به موقعیتش داره، این رو دستگیر میکنه، به زندان میبره، برچسب های همیشگی خودش رو دائر بر رابطه با بیگانه و غیره رو میزنه، و به این ترتیب تلاش میکنه برای اینکه اتوریته خودش رو به عنوان قدرتی که جامعه رو میخواهد در مسیر تمکین همیشه نگه داره اعمال میکنه.
خیلی سپاسگزارم. به این ترتیب جان دکتر برجامن، اینطوری میشه تحلیل کرد و برداشت داشت که با توجه به این گونه سانسور و این گونه سرکوب، حاکمیت هم خودش رو برای جنگ داره حاضر میکنه، در اینکه اگر میخواستن حداقل محیط رو باز میذاشتن، پیشنهادها رو میشنیدن و با مردم بالاخره تا یه حدی امکان اینکه گفتگو باشه و مردم بتونن نظرات برخی از کارشناسا و صاحب نظرها رو بدونن، در اون روند شاید راهکار بهتری پیدا کرد، ولی به نظر نمیاد که خیلی موافق اینن، یعنی دقیقا اون چه خود میاندیشن همون رو بخوام پیاده کنن.
از این رو درد کردم، این واقعا در ذات این ساختار حاکمیتی شما وقتی به قانون اساسیش برخورد میکنید میبینید یک اصطلاح نگرش خاص وجود داره، و اون عبارت از این است که ساختار دوستی کردن مطرحه، ساختار مشارکت مردم، اظهار نظر خواستن و حرمت گذاردن بر رأی مردم و ایجاد فضایی که مردم بتونن اعمال حاکمیت واقعی رو داشته باشن، این ویژگی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز نبوده، و هر زمانی که به اصطلاح قدرت هایی که سکان رو به دست دارن می توانند به اصطلاح ارگان های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و نظامی رو بیشتر در اختیار داشته باشند، این اعمال فشارها گسترده تر میشه و تغییر این روند رو به شدت ازش نگرانند، و تصورشون این است که اگر بخواهند مردم رو باور داشته باشند و نظر مردم رو در ابعاد مختلف مورد حرمت قرار بدند، جلو گودار آینده جامعه نخواهند بود و تصور میکنند که در یک جامعه باز نقد کننده ای که پویایی و فعالیت درش وجود داره، یه چنین جامعه ای رو غیر قابل کنترل خواهد بود و بنابراین حاکمیت اتوریتی بیشون شراش را عدد خواهد.
خیلی سپاسگزارم جناب برجاوند. مدتی است که هموطنان عزیز ما به ویژه نیروهای طرفدار استقلال، آزادی، مردم سالاری و عدالت در جامعه به شدت نگران اوضاع ایران هم و در صدد تلاش هایی هستند برای هم آگاه کردن هموطنان و همین که با اقدامات خودشون و با تلاش های خودشون باعث از این فاجعه تا حد امکان که به نظرم قادر هم خواهند شد جلوگیری کنند. شما میشه محبت کنید از اگر پیامی گفته خاصه از هموطنان چه برای داخل چه برای خارج دارید بفرمایید.
من تصور میکنم که اون چیزی که مهم برای مردم درون سرزمین ما این است که بتوانند یک مقدار با هوشیاری هستی در جهت توانمند ساختن ارگان‌های جامعه مدنی گام بردارند، انجیوها را قوی کنند، در قبال شناخت درست‌تر از واقعیت‌های تاریخ و فرهنگ خودشون به ویژه آشنا کردن نسل جوان تلاش بکنند و بالاخره این که باور داشته باشند که اگر در مسیر احقاق حقوق خودشون اصطلاح پافشاری بکنند و در برخی موارد از تلاش‌هایی که صورت می‌گیره و از جریان‌هایی که به صحنه می‌آیند حمایت‌های معقولی صورت می‌گیره، یعنی ما مثلا به طور مثال در 2-3 ماه قبل کارگران شرکت واحد برای احقاق حقوقشون دست به اعتصاب کوتاه زدن و به شدت باشون برخورد شد، مردم حداقل قضیه برای مدت کوتاه نصف روز با اونا همدلی می‌کردند و سوار ماشین نمی‌شدند و سعی می‌کردند این گروهی رو که به زندان برده شدن با خانواده هاشون به صورت گسترده ارتباط برقرار می کردن و این امید رو می دادن که ازشون حمایت می کنن یا در موارد مختلف دیگر. این وظیفه ایست که باید مردم به عنوان یک اقدام اساسی مورد توجه قرار بدن. در بیرون هم به نظر من مسئله ای که وجود داره عبارت از این است که اون چی که ما در اغلب این رسانه های خارج می‌بینیم افرادی ممکن است با حسن نیت و با علاقه به منافع ملی به موضوع گیری هایی بپردازند، ولی گاه من می‌بینم که موضوع گیری ها در جهت ایجاد یک فضای باز در ایران به گونه ای منحرف میشه و در جهت فروپاشیدن وحدت ملی و یک پارچگی ایران گاه سخن گفته می شود و این مسئله بسیار خطرناکیه که این افرادی که این چنین موازی رو اعلام می دارند باید بدانند که ما بیش از هر چیز زمانی قادر خواهیم بود که در مسیر استقرار یک دموکراسی هوشمند گام برداریم که قادر بر این باشیم که یک پارچگی سرزمین و وحدت ملیمون رو حفظ کنیم و بر روی فرهنگ توانمند ایرانی که متعلق به تمامی باشندگان این سرزمینه تکیه و تأکید داشته باشیم. بنابراین من امید دارم که واقعا نحوه نگرش و برخورد رسانه ها در بیرون با واقعیت هایی که در چارچوب حفظ منافع ملی در ایران در مسیری حرکت کنه که فقط به دلیل موضع‌گیری در قبال این حاکمیت، در قبال مسائل کلان ملی، یعنی تلاش برای حفظ یکپارچگی ایران، وحدت ملی ایران و دست دراز زدن به سینه اون کسانی که در مسیر به اصطلاح تلاشی گام برمی‌دارند و از نارضایتی‌های عمومی می‌خواهند بهره برداری کنند برای ایجاد تنش در بدنه جامعه و رو در رو قرار دادن مردم ایران در بخش‌های مختلف با همدیگه، این پدیده خطرناکی است که رسانه‌های فراسوی مرزهای ایران باید به شدت بهش توجه بکنند و از شیطنت‌ها و یا کسانی که ناآگاهانه دست به چنین کاری می‌زنند جلوگیری کنند.
امید است که چنین باد و امیدواریم که مرز بین گویندگان و یا کوشندگان استقلال و آزادی و وابستگان به بیگانه هر روز بیشتر آشکار بشه تا مردم خطوط را خوب تشخیص بدن و مرزها رو تعیین کنند. خیلی سپاسگزارم جناب برجوان. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم به شما و شنوندگانتون بدرود میگویم و آرزوی سرزندگی برای همه هموطنانم دارم.
شبتون خوش و با سپاس بسیار.
قربانتون.
خدا نگهد.
خدا.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر پرویز ورجاوند، عضو هیئت اجرایی و سخنگوی جبهه ملی ایران در تهران، درباره بحران اتمی و وضعیت امروز ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.